بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل طرح موضوع شد و عرض کردیم که موضوع بحثمان بررسی نقش عقل و کارکرد عقل در حوزه احکام شرعی است. در سال گذشته نقش عقل را در حوزه معارف و نیز تفسیر قرآن یا فهم قرآن بررسی کردیم. در باب نقش عقل یا کارکرد عقل در احکام شرعی 3-4 مطلب یا 3-4 حوزه و قلمرو قابل بررسی است. اول این است که عقل نقش ابزاری در شناخت احکام شرعی ایفا می کند، یعنی وقتی که انسان بخواهد بر اساس اجتهاد احکام شرعی را چه در عبادات یا در غیر عبادات، چه احکام تکلیفی یا احکام وضعی، از کتاب و سنت استنباط کند، قطعاً به واسطه عقل و تأمل و تفکر عقلی انجام می شود. حالا بر اساس قواعد زبانی، قواعد عقلایی که حاکم هست بر محاورات، بر خطابات، با کمک عقل به اجتهاد اقدام می کنه. بنابراین نقش ابزاری عقل در باب استنباط احکام شرعی نیاز به بحث چندانی ندارد، مگر اینکه کسی اصل اجتهاد را رد بکنه، یعنی کسانی که به طور کلی با اجتهاد مرسوم و متداول بین علمای اصولی اصولیین مخالف باشد، بله این نقش را هم برای عقل قائل نیست. ما فعلا بحثمون درباره این نیست، این بالاخره بر نزد مجتهدین یک مسئله واضح و روشن است. این یک قلم رو یا یک نقش. کار کرد و نقش دوم عقل که حالا از مباحث مهمه ما هم می شود در حوزه بحثای ما می گنجد، این است که عقل به عنوان مدرک یا منبع احکام شرعی قرار بگیرد و به شمار آید. در واقع در عرض کتاب و سنت است، نه در طول کتاب و سنت. این همان مطلبی است که در کتاب‌های اصول فقه ملاحظه فرموده اید، می‌گویند که مدارک احکام یا ادله احکام شرعی 4 تاست: کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. البته اجماع از نظر شیعه بازگشت به در واقع سنت میکنه، چون که بدون اسمت و قول معصوم اجماع به خودی خود حجیتی نداره. بنابراین عمدتاً کتاب است و سنت و عقل. در یک تعبیر دیگری میگویند دلیل عقلی و دلیل شرعی، یعنی کتاب و سنت را، حالا حتی اجماع را میگویند دلیل شرعی و عقل را میگویند دلیل عقلی. که البته خود این بحث دلیل عقلی به 2 قسم تقسیم میشود: دلیل عقلی مستقل و دلیل عقلی غیر مستقل، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. خب حالا ملاک این که دلیل عقلی باشه یا شرعی، فرمودن این است که اگر هر دو مقدمه استدلال و استنباط شرعی باشه، این دلیل شرعی است. اما اگر هر دو مقدمه عقلی باشد یا یکی از آن دو عقلی باشد، این را میگن دلیل عقلی. خب اونجایی که هر دو مقدمه دلیل شرعی باشه، مثلا هر جا که ما به ظواهر کتاب و سنت رجوع میکنیم یا استناد میکنیم برای کشف و استنباط حکم، اینجا هر دو مقدمه‌اش شرعی است. برای اینکه مثلا فلان حکم مستفاد از ظاهر کتاب است یا مستفاد از ظاهر سنت است، این ما یک مقدمه، مدلول ظاهر کتاب و سنت است. مقدمه دوم اینه که ظاهر حجت است، چون میدونید که ظاهر چون ظن نیست، قطعی نیست، حالا ظنی که میگیم یعنی قطعی نیست، یعنی احتمال خلاف درش میرود. خب پس بنابراین حجیت ذاتیه نداره. چون حجیت ذاتیه ندارد، جعل میخواهد، یعنی باید این حجیتش اعتبار شود. خب اعتبار غیر شارع هم که به درد نمیخوره، یعنی دیگران اعتبار بدهند تا وقتی شارع مقدس رد مثلا نکنه از باب تقریرش یا تصریحش، تا این حجیت به شارع مستند نشود که اعتبار نداره، درسته؟ پس نتیجه این میشود که اگر ما یک حکمی را که غالبا همینطوریه از ظاهر قرآن یا ظاهر روایات استفاده کردیم، حالا در عبادات و غیر عبادات فرق نمی کنه، مقدمه دومش هم که حجیت ظاهر باشه، این هم بازگشت به شرع می کنه، هر دو مقدمه شود شرعی. پس هر جا فقیه و مجتهد حکم را از ظاهر کتاب و سنت به دست آورد، این می شود چی؟ دلیل شرعی. خب خیلی مواردی یا غالب موارد هم اینطور. و اما اگر چنانچه هر دو مقدمه حکم عقلی باشه، کجا هر دو مقدمهش میتواند عقلی باشه؟ اونجایی که از مستقلات عقلیه باشه، از مستقلات. مثلا عقل مستقلن حکم میکنه به این که شکر منعم واجب است، حکم عقلی. بعد یک مقدمه دومی هم میآید که چه باشه؟ ملازمه، که از نظر عقل، یعنی ملازمه چون عقلیه، که از نظر عقل کل ما حکمه به العقل حکمه بهش، یعنی بر این اساس که ملازمه هست ما بین حکم عقل و حکم شرع، اون وقت استنباط میکنیم چه چیز را؟ استنباط میکنیم وجوب شرعی شکر منعم. پس این حکم شرعی وجوب شکر منعم به حکم شارع، این مبتنی است بر دو تا مقدمه. در هر دو مقدمه عقل بی نیاز از کتاب و سنت است، نیازی نداره، خودش مستقل در هم صغرا را و هم کبرا را. صغرا این استش که شکر منعم واجب است، کبرا این استش که اون چه که عقلا واجب شکر منعم واجب است عقلا، کبرا همین است که اون چی که عقلا واجب است شرعا واجب است. البته بنابراین که قاعده ملازمه را بپذیریم، بحث داره، بلاخره بحث اصولی. اگر قاعده ملازمه را که یک اصل عقلی است، چون که ما که یه جایی که نداریم که آیه‌ای و حدیثی که گفته باشد کل ما حکم به العقل حکم به شرع، چنین چیزی که نداریم، اگه می‌داشتیم که اخباری ها رد نمی‌کردن، اگر چنین ظاهری نصی می‌داشتیم که اونم قبول می‌کردن. در واقع این قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع قاعدتون مثلا اصولیاً قاعده است که علما بیان کردن. پس اینجا میشه مستقلات عقلیه، دقیق فهمیدی؟ دلیل عقلی مستقل. خب پس دلیل حکم شرعی یا شرعی محض است که غالبا اینطوریه، مثالش رو عرض کردم، هر جا که به ظواهر کتاب و سنت فقیه مجتهد استناد بکند و حکم شرع را به دست بیاورد، اونجا هر دو مقدمهش شرعی است. نقش عقل نقش ابزاری است. دقت می‌فرمایید؟ در این گونه موارد نقشی که عقل داره نقش ابزاری، ربط به اون دلیل عقلی مصطلح چی نداره که بگیم اهدا مقدمتینش یا هر دو مقدمش عقلی باشه. حالا اگر هر دو مقدمه هم عقلی باشه، مثالش عرض کردم، منحصر هم هست در مستقلات عقلیه، در مستقلات عقلی. و اما اگر یکی از مقدمتینش عقلی، یکی شرعی باشه، این مربوط به کجا میشه؟ معمولا مثالی که ذکر میکنن برای این، مثال میزنن به غیر مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه. حالا مثالاش در ذهن شریفتون هست، مثلا میگوین که حکم به وجوب مقدمه واجب، توجه فرمودین، این میشه چی؟ از غیر مستقلات عقلی. یا مثلا حکم به حرمت ضد واجب، یعنی اگر چنانچه فعلی واجب است، مثلا تطهیر مسجد از نجاست واجب است، اون وقت ضدش ضد خاصش، یعنی در اون وقتی که مزیق هست و جمع بین اونها نمیشود کرد، اون یکی میشه حرام. نه فرمودید. پس حالا از این مثال ها، از این قبیل موارد، اینا رو میگن غیر مستقلات عقلیه. خب چطوری اینا غیر مستقلات عقلیه است؟ میگوین چون سقرای دلیل، سقرای استدلال، بدون اینکه یک خطابی از شرع صادر شده باشد شکل نمیگیره. یعنی اون قاعده ملازمه، ملازمه بین حکم عقل و شرع چی؟ او عقلیه، اینجا هم میاد. اما این که ما میخواهیم مقدمه واجب را بگوییم واجب است، خب اگر ما واجبی نداریم، واجبی نیست، حالا این مقدمه کجا پیدا شد؟ پس کنه قبلا یک خطابی صادر شده، مثلا صلات واجبه، حج واجبه، حالا یک مقدماتی دارد برای اینکه اون واجب را ما انجام بدهیم که عقلی. البته میدونید دیگه، مقدمات گاهی شرعی است گاهی چی؟ عقلیه. اون مقدمه ای را که خود شرع گفته که گفته، اما نه، مثلا این که آدم باید حج بره، یعنی مستطیع شده، حالا که مستطیع شده حج بر عهده‌اش آمده، حالا دیگه بعد باید کاروان و ثبت نام بکنه و اقدام بکنه و رفیق پیدا بکنه و بالاخره مقدمات را فراهم بکنه تا بعد به زیارت خانه خدا. اینا مقدمات چیه؟ اینا دیگه شرع که نگفته که، عقل میگوید توقف دارد انجام فریضه حج بر این کارها، و چون ذل مقدمه یعنی حج واجبه، مقدماتش هم واجبه. توجه فرمایید، این را عقل میگه ها، این را عقل میگوید، اون وقت بر اساس اون ملازمه، ملازمه چه شد؟ کل ما هو واجبون عقلا، واجبون چه؟ شرعا. پس اول حکم میکنه عقل، عقل حکم میکنه ها به چه چیز؟ به وجوب عقلی مقدمه واجب، درست؟ بعد از این وجوب عقلی مقدمه واجب، بر پایه قاعده ملازمه، اصل ملازمه بین حکم عقل و شرع، کشف میکنه چیز را؟ حکم شرعی این مقدمه واجب را. این را میفرمایید، این را میگن غیر مستقلات عقلی. حالا ممکنه به ذهن دوستان برسه که این چه فرق با اون کرد؟ یعنی اگر ما متن این استدلال را در نظر بگیریم که مقدمه واجب واجبون، مقدمه واجب واجبون عقلا، اولا نستکشف منه وجوبه شرعی ثانیا، خب این مثل اینه که شکر المنعم واجبون عقلا، اولا نستکشف منه وجوبه شرعی ثانیا. این با اون چه فرق میکنه؟ چه بگوییم شکر منعم واجب است به حکم عقل؟ بله؟ چه بگوییم مقدمه واجب واجب است به حکم عقل؟ اون وقت بر اساس قاعده ملازمه، قاعده ملازمه باید بیاد دیگه که اصل اصولیه، قاعده ملازمه میگوید کل ما هو واجب عقلا واجب شرعا. پس اگر مقدمه واجب عقلا واجبه، پس شرعا واجبه، کما اینکه اگر شکر منعم عقلا واجبه، پس شرعا واجبه. ملاحظه میکنید؟ یعنی اگر ما از این زاویه به این دو مورد نگاه بکنیم، فرقی نداره که یکی را گفتن مستقلات عقلیه، یکی را گفتن غیر مستقلات عقلیه. مرحوم شیخ اینو مطرح کرده، مرحوم شیخ انصاری در تقریراتشون در مطالعه همین اشکال رو مطرح کرده که آقا جان چه فرق میکنه اینا هر دو وقتی نگاه میکنیم از یک جنس هست. بله بله بله، اگر بگویی تحقق موضوع که باید موضوع باید محقق بشه تا عقل درباره آن حکم بکنه، خب این همه جا همینطوریه. عقل که دیگه خودش موضوع رو که محقق نمیکنه که، بله باید یه موضوعی محقق بشه، عقل اون وقت درباره او حکم میکنه. اگه اینو بگید همه ی حکم ها به اصطلاح جنبه چیز پیدا میکنه، غیر مستقل میشه، همه جا اینجوریه. بنابراین که اصلا ظلم هم فرض کنید که قبیحه یا عدل هم واجبه یا شکرمان هم واجبه، بخواد یه موضوعی باشه دیگه، این موضوع میخواد بعد عقل اون موضوع حکم میکنه. چنین اشکالی را مرحوم شیخ مطرح کرده. حالا اگر خسته نمیشید من عبارت ایشان را یادداشت کردم، میخواید منظرتون بخوانم بعد یه جوابی داده، ببینید جواب را میپسندید یا نه. در عرض یعنی خودش مدرک مستقله، یعنی همونطوری که ما بله خب برای طبق دلیل عقلی، یعنی اگر قبول کردیم که عقلم من مبارک الاحکام کما این که مقبول است نزد همه اصولیین و فقها ها، بله همینطوره. یعنی ولو ما در یک مورد خاصی دلیلی از کتاب یا سنت نداشته باشیم، عقل ما البته یقین بکنیم، ما جلسه قبل هم عرض کردم ظنیات نه، اونی که فرق هست ما بین عقل شیعی جعفری امامی مذهب و عقل مثلا ابو حنیفه ای که قیاس باشه همینجاست، چون اونا هم بالاخره میگن اون جاهایی که ما کتاب و سنت نداشتیم چیکار باید بکنیم، میریم سراغ حالا عقل میگم دیگه، از عقلمون از رأی و اجتهاد استفاده میکنیم. مثلا اونا حرفشون هست که اون رأی و اجتهاد خودش ظن و قیاسه، به یقین نمیرسه. اونی که علمای ما میگوین نه، هر جا ما یقین پیدا کنیم، حالا کسی بگه آه ما یقین نادر الحصول است، کم پیدا کنیم، ما به این چه کار داریم، بالاخره پیدا شد، یک موردم پیدا بشه کفایت میکنه. اگر یقین حاصل شد، حالا بحثش بعد میکنیم انشاءالله، اینا هنوز کار داره، خیلی باید روش صحبت بشه. اگر یقین حاصل شد بینکم و بین الله، مگر حجیت یقین ذاتی نیست؟ آه؟ مگر اصلا میتونه شارع بگه آقا یقین حجت نیست؟ نمیشه که نمیشه، چون اگر یقین رو حجیتش بخواد برداره خود شرع هم زیر سوال میره. اصل شریعت و وجود خدا و شرع مقدس و نبوت و همه چیز برمیگرده به همون ادله عقلی چی؟ یقینی. اگر بیاد بگه آقا من یقین عقلی رو نمیخوام، قبول ندارم، آقا اصلش خراب میشه دیگه. اینی که اصلا نعیچی به اسلام نفی پذیر نیست، جعل پذیر هم نیست. میدونیم دیگه تو بحث اصول گفتن حجیت قطع ذاتیه، نه قابل جعله نه قابل رفعه. ولذا فقهای ما این کلمه رو عرض کنم، فقهای ما اونو مقید کردن به اونجایی که عقل به یقین برسه. مثل این که اصلا هم که عرض کردیم شکر من این واجب عقلا، بله این واجب عقلا. یا مثلا فرض کنید که نظر در معجزه پیغمبر واجبه یا نه، یک بحثی در کلام دارن علما، یک بحث خیلی معروفیه، اولین واجب چیست؟ یک بحثی خیلی قدیمی، اولین واجب بر مکلف چیه؟ چند تا قوله، گفتن معرفت الله، یه عده میگن معرفت الله اولین واجب بر هر مکلف شناخت خداست، بعضی گفتن نه نظر در معرفت الله هست، وجوب النظر. شاید دیده باشید تو کتابای کلام میگن وجوب النظر، النظر واجب عقلا، حالا واجب، حالا صرف این عقل شرعیش نگیم. خب بعضی هم گفتن نه آقا معرفت واجب، نظر مقدمه است، وجوبش نفسی نیست، وجوبش غیریه، اونی که واجبه معرفت خداست. دقت میکنیم که مثلا معرفت نبی، آدم باید گوش بده به حرف پیغمبر. یک کسی آمده گفت آقا من پیغمبرم، در گوشش میبنده، نه حق نداره ببنده، باید گوش بده، واجبه برش. میگه آقا من معجزه دارم، این بعد تفکر کنه در معجزه‌اش، بگه ول کن خدا حافظ بر دستم، نمیتواند کار کنه، واجبه. خب حالا سوال دقت کن، این واجبات واجبات شرعیه، یعنی از وحی میگیریم، شرعی که میگیریم یعنی این از کتاب و سنت اینا رو میگیریم یا از عقل میگیریم؟ بفرمایید. نمیشه از شرع گرفتی، هنوز شرعی که نداریم که فرضیه. خب این که میفهمه چطوری میشه، خواستم مثال روشن براتون عرض بکنم که عقل میگوید باید خدا را درش تفکر کرد تا دربارهش، حالا بحث از معرفت الله، نظر در معرفت الله، این مقدار که دیگه باید شروع کرد تو معرفت حاصل کرد. خب حالا که این عقلا واجبه، شرعا هم واجبه برای فی نفس الامر. حالا برمیگرده به اون بحثایی که داریم، اینا رو صرف کنید، خیلی حرفه. بعضی علمای بزرگوار مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه حرف خیلی عمیق قشنگی زده، آدم کیف میکنه، میگه اصلا ما به قاعده ملازمه نیازی نداریم. خب میرسیم انشاءالله، میگه نداریم نیاز ملازمه، همین مقدار که عقل قاطعانه به حسن و قبحه یک امری حکم بکند، این در واقع رسیده به حکم شد. دیگه دوباره بیاین یک قاعده بچینیم که آقا باید ملازمه هم ثابت کنیم، اصلا نیاز به اینها نیست. بعد شواهد میاره، میگه اینی که من دارم میگم شواهد، بعد برای اون لاهجی چه گفته، دیگری چه گفته، دیگری بعد این شواهد حالا در وقتش عرض میکنه خدمت شما. اصلا خیلی عمیقه ازشه. حالا به هر حال خیلی طولانی نشه، عذر میخوام. پس بنابراین اگر دلیل هر دو مقدمهش عقلی شد، عقلی است. حالا اگر یکی از دو مقدمهش مثل این مثالهایی که گفته اینا داشتیم عرض میکردیم که مقدمه واجب واجب است، میگن غیر مستقلات عقلیه. بله رجوع بفرمایید دیگه. حرمت الضد یعنی این عقلا حرام است، این غیر مستقلات عقلیه است. توجه فرمایید، با یک نگاه معلوم میشه نه این چه فرق رو میکنه. میخواستم اگر اجازه بفرمایید این عبارت مرحوم شیخ رو براتون بخونم. خوبه این دقت فرمایید، شما فرمایشی داشتین؟ بله دیگه چی داریم؟ ما بیره
در یعنی
شما فرمی یعنی شما فرمی یعنی شما فرمی یعنی شما فرمی یعنی شما فرمی یعنی شما فرمی
یعنی
شما فرمی وقت بایستی؟ نه نگاه کنی خیلی خوش. حالا درسته، حالا آیا این که قطع قاطع حجت از من ایه طریقا حصل، بحث آخره. فعلا نگاه کنی علما که میان بحث میکنن راه های متعارف را بررسی میکنن، راه های متعارف بین در اختیار انسان، راه های متعارف بالاخره یا نقل است یا چیه؟ یا عقل است، این در اختیار همگان. اما حالا یه کسی از یه راه شهودی کشفی احیانا به یک یقینی میرسد، خیلی خوب، این برای خودش حجیت داره، برای خودش عیبی نداره، اعتبار داره. البته اگر برخلاف مسلمات نباشه همطور هم نیست، میدانید دیگه، اون یقینی که حالا از کشف و حاصل بشود و برخلاف مسلمات شرعی باشه، کشف هم وقت دیگه، اون دیگه کشف نیست. این که دارم عرض میکنم محی‌الدین تصریح داره، تصریح داره، میگه اگر یک کسی ادعا میکنه من اهل کشف شهودم، رسیده به یک مطلبی که برخلاف ما جاء به النبی است، نص دینی برخلاف اونه، این بی اساسه. مثلا چی؟ الان مثلا اینایی که بعضی میگن که آقا ما رسیدیم به این جایی که باید آدم چیز باشد، مثلا نماز و غیره و زالک و اینها، فقط برای اینه که ما ذکر بگیم، با خدا رابطه داشته باشیم. میگه با این تصریح دارد که صلات در هیچ حالی از حالات ثابت چی؟ نمیشه، فقط اشکالش تغییر میکنه در شرایط مختلف. پس اگر کسی گفت من کشف کردم به این که دیگه نماز ثابت شد، این کشفش باطله. ولی اگر اینجور نشد، یعنی برخلاف قطعیات عقلیه یا محتمات شرعیه، قطعیات شرعیه نباشه، خودش حجیت داره، اون کاری ما نداره، اما متعارف نیست. اونی که راه متعارفه اینه. حالا در اگه بخوام سراغ روایات و اینا هم بریم، همینطورا ان لله علی الناس حجتین، یعنی شهود رو نفرموده، حجتون ظاهره و حجتون باطنه. بعد تازه حجت باطنه هم معنا کرده ها، اگه معنا نمی کرده که میگه شهود هم باطنیه. نه، فرموده است اما الباطنه فالعقول اما الظاهره فالانبیا و رسل و الائمه علیهم السلام. و ها که در روایت متعدد داریم، حالا با درجه خودش بحث. بنابراین حالا اون درسته که یقین حجیت داره، اما این طریق متعارف یا نقله یا عقله. عبارت شیخ را اجازه بخوانم. عرف الدلیل العقلی بانه حکم عقلی. دلیل عقلی اینه، یه حکم عقلیه که یتوسل بهی الی حکم شرعی. یا تعریف دلیل عقلی، دلیل عقلی کدامه؟ یک حکم عقلیه که به واسطه آن به دلیل به حکم شرعی راه پیدا میشه. و قسمو الی ما لا یتوقف علی خطاب شرعی. اون حکم عقلی که برای خطاب شرعی متوقف نیست، کل حسن و القبح العقلیه تعریف کردیم. و الی ما یتوقف علیه برای خطاب شرعی، برای خطاب شرعی متوقف کل حکم به وجوب مقدمت الواجب و حرمت الزده و نحوه. این عبارتشون ثم ان تقسیم المذکور مما لا وجه له ظاهرا. یه چند صد تا بحث من خلاصه کردم، حالا اونجاش نگفتم دیگه. بعد از اینکه این تعریف رو میکنه، یه چند تا مطلب داره، بعد میاد سراغ این حرف، میگه این وجهی نداره که ما این تقسیم رو بکنیم. اذ العقل بعد فرض حکمهی، ببینید اگر عقل یا حکم میکنه یا نمیکنه، اونجایی که حکم داره مثلا میگه مقدمه یه واجب از نظر من واجبه، درسته؟ ضد واجب از نظر من حرامه، و اونجایی که نمیتونه وقت مزیبه نمیتونه جمع بکنه. بعد فرض حکمهی فهو مستقلن فی ما یحکم به، وقتی که حکم میکنه در حکمش مستقله. ولا ينافيه ثبوت موضوعه بالشرع. حالا شما میگید موضوعش مثلا یک کتابی اول بیاد یه ذل مقدمه واجب بشود، تا اون وقت عقل بگوید آقا مقدمه واجب چی چیه؟ واجب. میگه این لا ينافيه. شما میگید موضوعش باید با یه کتابی درست بشه. فان العقل يستقل بوجوب مقدمه الواجب و حرمت الزل كما يستقل بوجوب رد الودیعه و حرمت الزل. چه فرق میکنه؟ رد ودیعه واجب، ظلم حرامه، ضد واجب حرامه، مقدمه یه واجب هم واجبه. میگه اینا با هم دیگه فرقی نمیکنه. من غیر فرق بینهما الا فی ما لا عبرت به فی الاستقلال و عدمه. بله یه فرقی داره، اون معیار نیست در استقلال و عدم استقلال. عقل مستقلن میگه مقدمه یه واجب واجبه، عقل مستقلن میگه شکر منعم واجب است یا رد بدیعه چی چیه؟ واجبه. مستقله دیگه در این حکمش. که حالا میگید که این مقدمه یه واجب وقتی مطرح میشه که یه واجبی باشه، اون موضوع سازه، در حکم عقل دخالتی چی؟ نداره. نه، حکم عقل مستقله، میفهمن این دخالت در این نداره. و هو تحقق موضوعی شرعن، که بگیم بله موضوعش بر شرعن ثابت بشه. فل خارج فل حاجت الى ثبوت الموضوع، احتیاج به این که موضوع باید باشه. لوکانم مما یؤثر فل استقلال و عدمهی، اگر این در استقلال عقل و عدم استقلال این مطلب دخالت داشته باشد، لما کان هناک حکم یستقل به العقل لل احتیاج المذکور. بالاخره موضوعات بعد یه جوری برای عقل چه بشه؟ مفرد بشه. اگه اینجوری باشه دیگه حکم مستقلی نداره. و بالجمله فالعقل یحکم بامتناع انفکاک احد المتلازمین عن الاخر، یکی از دو متلازم دیگه رو ملازم داره. و این کان ثبوت الملزوم متوقف علی شیء آخر. این رو ایشون اشکال کرده. بعد یک جوابی فرموده که اللهم لا اولش هم اللهم از اللهم ها آیا دال بر قوت یا ضعفه اللهم الا ان یقال. میخواد جواب این اشکال رو بده. ان الکلام لیس فی تلک العناوین الکلیه، میگه بحث ما در اون عنوان های کلی که آ مقدمه واجب واجب است، ضد واجب حرام است، اگر اخف حرام است، اشدم حرام است، مثل حرمت ضرب مثلا والدین، که اگر اف گفتن حرامه پس حتما ضرب هم میگه بحث ما در این کلیات نیست. ملاحظه کنید لیس فی تلک العناوین الکلیه کوجوب المقدمته عند وجوب ذیها کلی. بگیم کل مکان ذی المقدمه واجب پس مقدمه واجب، یعنی کلی نیست بحث ما، این کلی نیست. او امتناع الامتکاف بین المتلازمین، بحث در اینا نیست. پس بحث در چیه؟ بل الکلام انما هو فی العناوین المخصوصه، بحث ما در این عناوین مخصوصه. المعنون فی کتب الفقها، عنوانهایی که در کتابهای فقه درباره اونها صحبت میشه. مثل چی؟ عنوانهای خاص، من وجوب الوضوء عند وجوب السلام مثلا، اینجوری. این یک موضوع خاصه، یعنی نسبت بین وجوب وضوء و وجوب صلات را که مصداق اون کلیه که مقدمه و ذل مقدمه باشه، او کلی را اگه بگید حق با شماست، اونجا عقل مستقله. اما اگر این مورد خاص رو بگید، آقا صلات واجبه و وضوء هم مقدمه صلات واجبه، اگه اینو بگید دیگه عقل بدون صدور خطاب از شرع حرفی در این باره خاص چی نداره. ملاحظه کنید، عند وجوب صلات و حرمت الصلات عند نجاسة المسجد و حرمت الضرب عند حرمت التأسيف لا تقل الله مغفر و نحوها من الاحکام الخاصه. بگیم بحث در ایناست. میگه و لا ریب ان العقل لا یستقل بادراک احکام تلک الامور، این موارد خاص المخصوصه، الا بعد ورود الخطاب خطاب شرعی علی وجوب الفعل او حرمته، مگر اینکه اول یه خطاب بیاد بگوید آقا مثلا ازاله نجاست از مسجد چیه؟ حالا واجبه، این مورد خاص ها. یا مثلا فرض کنید که نماز واجبه، یعنی واجب رو بگه، یا بگوید اف گفتن بر والدین حرام است، اینا رو بگه. حالا که اینا رو گفت عقل میدان پیدا میکنه، میگه خیلی خوب اگر اف بر والدین بگوید حرام است، ضربم حرام است. اگر ازاله نجاست از مسجد واجب است، پس ضدش که نماز مثلا در اون وقت خاص باشه حرام است. میفهمد در این موارد خاصه و اینا رو بدون خطاب نمیتونیم بگیم. این هم جوابی که ایشون داده. آدرس رو خواستید بعد رجوع بفرمایید، مطارح الانظار صفحه 229 و 230. خب این حالا یک مطلب که اجمالا جنبندی کنیم بحث را، یا دلیل شرعی دلیل بر حکم شرعی هر دو مقدمه شرعی است. مثال زدیم به چه کجا هست که هر دو مقدمه شرعی باشه؟ احسن، این وسیعه، ضابطه دادیم ها. تمام مواردی که حکم شرعی با استناد به زوال کتاب و سنت، هر دو مقدمه شرعی است. یک مقدمه اش که همون مدلول کتاب و سنت. مقدمه دوم چی چیه؟ مقدمه دومش چیه؟ حجیت ظاهر. آیا اون حجیت ظاهر به حکم شرع است یا نه؟ ولی به حکم شرع دیگه، چون ظن است، حجیت ذاتی نداره که بگیم عقلیه. پس باشه هر دو مقدمش میشه شرع، این دلیل میگن شرعی. اگر هر دو مقدمش عقلی شد، مثل کجا مستقلات عقلی، موردش فقط مستقلات عقلی است، این هم میشه عقلی. اگر عقلی، این هم میگن عقلی مستقل. اگر یک مقدمه شرعی شد یک مقدمه اش عقلی، مثل کجا؟ مثل باب امشد وجوب مقدمه و ذل مقدمه و این موارد. اینجا عرض کردیم که اشکال است آقا، نه اینجا هم هر دو مقدمه اش عقلی است. جوابش این است که بله، عنوان کلی را نگاه بکنیم حق با شماست، که بگیم که آه اگر فعلی واجب است پس مقدمش به حکم عقل واجب است. بله این استقلال داره، کلیش رو بگیم ما. اگر فعلی واجب است ضد خواستش پس حرام است به حکم عقل. بله اینجا خطاب نمیخوایم. اما اگر خواستیم رو مثالهای خاص پیاده بکنیم، مثلا وجوب ازاله وجوب تطهیر مسجد عن النجس، اینه که دیگه عقل نمیگه، که این دیگه حکم شرعه. وقتی که این مورد خاص آمد، اون وقت میگیم صلات در اون وقت چیه؟ حرام است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این جوابش شد که بگویم رو عناوین کلیه نمیگیم، روی عناوین جزئیه. خب حالا یک نکته هم عرض بکنم خدمتتون، وقتا تمام میشه. نه انحصارا، مستقلات عقلیه همون موارد تحسین و تقویه عقلیه، یه همینه دیگه که عقل مستقل اینا درک میکنه. اما شر خدمت شما که حالا یک نکته ای را ملاحظه کنید، مرحوم آقای مظفر در اصول فقه میگه که الدلیل العقلی خواه مستقلات عقلیه خواه غیر مستقلات عقلیه، مربوط به باب ملازمات است. تکرار میکنم، میگوید دلیل عقلی خواه مستقلات عقلیه خواه غیر مستقلات عقلیه، مربوط به باب چیه؟ باب ملازمات. چرا به باب ملازماته؟ در غیر مستقلات خب معلومه، مثلا میگیم ملازمه است بین وجوب مقدمه و چه؟ وجوب ذل مقدمه. ملازمه است بین وجوب تطهیر مسجد و حرمت صلات در اون وقت. ملازمه میکنید؟ ملازمه است بین حرمت تأخیف و حرمت زر. آه در باب مستقلات چطور؟ چطور اونجا هم میشه باب ملازمات؟ کی میتونه جواب بده؟ چطور در مستقلات عقلیه ایزن این مربوط به باب الملازمات هست؟ اون غیر مستقلاتش عرض کردم واضحه، اونجا چطور مربوط به باب مستقلات چیز ملازماته؟ اگه گفتی نه نه نتیجه که خب بالاخره حکم شرعی بشه در هر دو جا میشه. چرا میگن باب ملازمات؟ ها احسن ببین، خدا رحمت کند، میگوید در هر دو باب. خوب به عرضم دقت کنید، حرف قشنگی گفته، چه در مستقلات چه در غیر مستقلات از راه ملازمه ما به حکم شرعی میرسیم. حالا یه بار دیگه مرور کنید، شکرمان این واجب عقلا، درسته؟ این صغرا. بعد بگیم ملازمه وجود دارد، کل ما کان واجبون عقلا فواجبون شرعا، میشه ملازمه دیگه. این در باب مستقلات، بدون ملازمه که نمیشه که. بله حالا اون کسانی که گفتن به ملازمه نیاز نداریم، بحث آخره، فعلا رو قاعده معروف علما، قاعده ملازمه. اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است عقلا، دوباره باید بگیم چی؟ ها دوباره باید بگیم چی؟ باید بگیم کل ما هو واجبان عقلا واجبان شرعا، تا وجوب شرعیش در بیاریم. ملاحظه کردی چه عرض کردم؟ یعنی چه در مستقلات شکر المنعم واجبان عقلا، خب باشه حکم شرعی رو در میاد از این که کل ما هو واجبان عقلا واجبان شرعا، میشه قاعده ملازم، درسته؟ حالا بیان سراغ غیر مستقلات. مقدمه واجب واجبان عقلا، خیلی خوب، کل ما هو واجب عقلا واجب شرعا، پس مقدمه واجب واجب چه؟ شرعا. میبینید در هر دو باب، باب الملازمات هست، چه مستقلات عقلیه چه غیر مستقلات هست. این فرمایش مرحوم مظفر است در اصول الفقه. ولی برای اینکه این اشتباه نشه عرض میکنم، مرحوم اصفهانی، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب الحاشیه بر معالم، آمده گفته که دلیل عقلی، ببینید ببخشید خود بحثو به نظر سنگین هست دیگه، من سعی می‌کنم که حالا روان‌تر از بکنم. دلیل عقلی یا از مستقلات یا از غیر مستقلات. خب غیر مستقلات رو میگه ملازمات عقلیه است، دقت می‌کنید؟ یعنی آمده غیر مستقلات را برچسب ملازمات عقلیه رو برش زده، اما مستقلات را دیگه که نه، در عرض ملازمات قرار داده، در حالی که طبق اون بیانهای مظفر ملازمات شامل هر دو میشه، یعنی مستقلات هم قسمی از ملازماته، کما اینکه غیر مستقلات هم چیه؟ قسم دیگرشه. دقیق فرمودید؟ چی جوابش بلده بگه که این مشکل نداره؟ طبق این بحثایی که کردیم جوابش روشن ها، طبق این صحبتهایی که من عرض کردیم. بفرمایید.
نشد.
این که فرمودید اینجا جواب نشد. آیا کسی میتونه جواب بده؟ که بین سوال مبهمه، یه بار دیگه عرض میکنم. نگاه کنید، مرحوم آقای مظفر هم مستقلات عقلیه را هم غیر مستقلات عقلیه را میفرماید اینا مربوط به باب الملازمات العقلیه است. معلومه هر دوتاش، یعنی این مصداق ملازمه عقلی، اونم مصداق دیگریشه، هر دو مصداق باب ملازمات. مرحوم اصفهانی، شیخ محمد تقی اصفهانی در شرح معالم میگوید مستقل دلیل عقلی دو قسم است، مستقلات عقلیه و غیر مستقلات. این را میگه ملازمات عقلیه، یعنی مستقلات را قسیم ملازمات قرار داده. آقای مظفر قسم ملازمات قرار داده. معلوم شد؟ مرحوم آقای مظفر میگوید باب المستقلات عقلیه قسم الملازمات العقلیه است. آقای مرحوم آقای اصفهانی میگوید قسیم میشه. ما میخوام بگیم این دوتا با هم منافات نداره، قابل جمعه. اینا میخواستم ببینیم کی میتونه بگه. شیخ انصاری؟ نه شیخ انصاری نه، این شیخ مبتقی اصفهانیه. این همین فرمایش آقا هم بود، اون در هر دو میاد، خدا حفظ کنه، اون در هر دو میاد. یعنی اگر اون حرف شیخ را بپذیریم، خوب دقت کنید، اون حرف بپذیریم، چه بگید شکر من واجب است خودش حکم شرع است، چه بگید مقدمه واجب واجب است خودش حکم شرع است، دیگه به اون ملازمه نیاز این جواب نشد. این جواب میشه وقت البته گذشته که نه، من یک کلمه عرض کنم روش فکر بفرمایید. یکیش مربوط به صغرای استدلال است، یکی مربوط به کبرای استدلال است. خودتون پیدا کردید یا نه؟ یکی از دو سخن دو بزرگوار ناظر به صغرای استدلال است، صغراسازه، یکی کبراسازه. اگه گفتید کدوماش مربوط به صغرا است مربوط به کبرا؟ باریکلا مرحوم اصفهانی ناظر به صغرا است. اگر بخوام بگیم مقدمه واجب واجب است، یه ملازمه کوچولو میخواییم. اون ملازمه کوچولو کدومه؟ که اگر ذل مقدمه واجبه، مقدمش هم چیه؟ این میشه صغرا. حالا مقدمه واجب واجبه، بریم سراغ کبرا. کبرا چه شد؟ کل ما حکم به العقل حکم به چی؟ به شرع، اون میشه کبرا. پس فرمایش مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی ناظر به صغرای دلیل عقلی است، فرمایش مرحوم آقای مظفر به کبرای دلیل عقلیه. دو تا تعبیر با هم منافاتی ندارن. خب شما یه لحظه تأمل کنید، عذرخواهی میکنم از محضرتون، چون دوستان شاید درس در میخوان تشبیه برن، بحث را متوقف میکنیم. اگه سوال دارید بفرمایید. و صلی الله علیه و سلم.